برلین هست. در این پنل گفتگوی چند جانبه تعدادی از سینماگران ایرانی و غیر ایرانی درباره اعتراض ها، بازتاب اعتراض ها در سینما و کاری که دنیای سینما میتونه برای هرچه بیشتر بازتاب دادن درخواست ها و مطالبات مردم ایران مطالبان انجام بده با همدیگر گفتگو میکنن. گلشیفته فراهانی، زهر امیرابراهیمی، فرزاد پاک از جمله سینماگران ایرانی هستن که در این پنل با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. میدونیم که خانم فراهانی از اعضای هیئت داوری این دوره جشنواره فیلم برلین هست. در ادامه در ساعت‌های بعد از ظهر قراره که در قالب برنامه‌ای فرش قرمز ویژه، برنامه مشابه اون چیزی که در جشنواره برلین چند ماه پیش برگزار شد، مدیران جشنواره برلین و همینطور عموم سینماگرانی که این مدیران دعوت کردن از اونها که در این برنامه شرکت بکنن بیان به روی فرش قرمز با تصاویری از معترضان، سینماگران بازداشت شده در این مدت، و به شکل نمادین همراهی و همراه بستگی خودشون رو با اونها انجام بدن. غیر از اونها به تناوب در روزهای گذشته موضوع اعتراض ها در هر اتفاقی که گروهی از سینماگران ایرانی یا افراد مرتبط با ایران حضور دارن بازتاب داده میشه، از بالا بردن شعارهای زن زندگی آزادی، امضای عکس‌های با تصاویری که معترضان هستن، گلشیفته فراهانی و امیلی عاطف تو سینماگری بودن که در روزهای گذشته در محل کاخ جشنواره عکس‌هایی که از خودشون به نمایش در اومده رو با زن زندگی آزادی امضا کردن. گروه سازنده فیلم پری آبادان ساخته سفیده فارسی بقیه فرش قرمز نمایش فیلم شعارهای زن زندگی آزادی رو بالا بردن. در نشست رسانه‌ای هم در پاسخ پرسش من خانم فارسی از بزرگ حمایت از معترضان صحبت کرد و پیشبینی میشه که در ادامه هم تا پایان جشنواره همچنان موضوع بازتاب اعتراض ها در جشنواره برلین مورد توجه قرار بگیره و به تناوب تکرار بشه.
گزارش بابک غفوری آذر را شنیدید از سومین جشنواره فیلم برلین.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خب باز هم برگردیم به نشست امنیتی مونیخ که در حال حاضر در حال برگزاری است. هانا کاویانی همکارم به این شهر سفر کرده و در حاشیه این کنفرانس امنیتی با هانا نویمن صحبت کرده، سیاستمدار 38 ساله آلمانی از حزب سبز که در ماهای اخیر یکی از حامیان اصلی معترضان ایرانی در فضای سیاسی اروپا بوده. نایب رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا یکی از دو سیاستمداری است که روز شنبه در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ به همراه مخالفان جمهوری اسلامی به یک نشست تحت عنوان زن زندگی آزادی شرکت کرد. هانا نویمن به رادیو فردا گفته از نگاه او حکومت مردم ایران هستند و نباید با مذاکره به رژیمی که به خشونت علیه مردمش ادامه میده مشروعیت داد. اما پیش از شنیدن گفتگوی هانا کاویانی با این سیاستمدار آلمانی، من به شما بدرود میگم و برای شما آرزوی روز خوشی رو دارم. شاد باشید. و مانا،
Thank you very much for your time. I really appreciate this chance to speak with you. خانم نویمن، ممنونم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. اما قبل از اینکه به مونیخ برسیم میخوام ازتون بپرسم، شما به عنوان نماینده پارلمان اروپا در مورد ایران بسیار صریح بودید و از کمیته هستید که خیلی مربوط به ایران نیست. میخوام بدونم که چرا ایران و چرا اینقدر روی این موضوع متمرکز شدید؟
من بیشتر از 15 سال هست که روی مسائل سیاست خارجی و حقوق بشر کار میکنم. درباره اینکه چطور میتونیم زنان رو بخشی از تصمیم گیری های سیاسی کنیم، چطور اونها رو بخشی از سیاست امنیتی کنیم و چطور با این تبعیض ذاتی سیستم مبارزه کنیم. البته من سالها وضعیت ایران رو هم دنبال میکردم، همونطور که اوضاع عربستان سعودی رو هم دنبال میکردم، به خصوص سال قبل در افغانستان. اما وقتی این بارقه امید و مردمی که به خیابونها اومدن رو دیدم، طبیعتاً بخش بزرگی از قلبم و علاقه سیاسی من معطوف به اون شد.
my political interest was in it.
What are other things? در کارتون روی چه چیزای دیگه متمرکز هستید؟ منظورم اینه که به غیر از ایران، شما از ایران، درباره ایران از شما زیاد میشنویم، اما بر چه موارد حقوق بشری دیگری در منطقه مثلا متمرکزید؟
من نایب رئیس کمیته حقوق بشر هستم. بنابراین یکی از کارهایی که سالهاست انجام میدم اینه که ببینم چطور میتونیم از مدافعان حقوق بشر بهتر حمایت و محافظت کنیم. برای مثال مدت زیادیه که با نسرین ستوده کار میکنم تا ببینیم توی زندان چطور ازش حمایت کنیم. حالا که بیرونه چطور میتونیم ازش حمایت کنیم. من همین کار رو برای مدافعان حقوق بشر در فیلیپین هم انجام میدم، یا برای کشیدن پای زنان به مذاکرات صلح یمن، یا حتی در افغانستان. بنابراین موضوع ایران چیزیه که من از مدت‌ها پیش دنبال می‌کردم و الان واقعاً این گشایش رو می‌بینم و می‌خوام ببینم چقدر می‌تونم ازش حمایت کنم.
شما در یک نشست همراه با یک قانونگذار آمریکایی خواهید نشست. همچنین سه چهره ایرانی در این برنامه هستند که کنفرانس امنیتی مونیخ اونها رو سه فعال سیاسی معرفی کرده. عدم دعوت از دولت ایران و در عوض داشتن مخالفان در این عرصه کنفرانس امنیتی مونیخ رو چطور می‌بینید؟
اولین باره که در کنفرانس امنیتی مونیخ به جای وزیر امور خارجه شخصیت‌های سیاسی دیگری که دیدگاه متفاوتی نسبت به آینده ایران و همچنین نقش ایران در منطقه خاورمیانه دارن حضور دارن. بنابراین این یک تغییر هیجان انگیز در سیاسته. فکر می‌کنم که تا حدودی فاصله بین جامعه بین المللی و رژیمی که در حال حاضر قدرت رو در دست داره داره بیشتر میشه.
و افرادی که به این نشست دعوت شدن شما چگونه اونها رو توصیف میکنید؟ این رو میپرسم به خاطر اینکه موضوع نمایندگی در ذهن بسیاری از ایرانی ها هست و میخوام از شما بپرسم آیا به نظرتون این نمایندگیه یا اینکه شما تعریف دیگری برای این افرادی که در این نشست شرکت میکنن دارین؟
خب اولا این افراد این امتیاز رو دارن که خارج از ایران زندگی می کنن، بنابراین می تونن خیلی آزادتر از مردم داخل ایران صحبت کنن، جایی که یا در حال حاضر در زندان هستند یا تحت نظارت شدید و همیشه احتمال زندانی شدن تهدیدشون می کنه. بنابراین اونا این امتیاز رو دارن که آزادانه تر صحبت کنن و در ماهای اخیر از این امتیاز برای افزایش آگاهی در جامعه جهانی در مورد اون چه که داره در ایران رو رخ میده استفاده کردن. این گروه متشکل از افراد خیلی متنوعیه. رضا پهلوی که پسر شاه سابق هست اما به وضوح میگه که نمیخواد به عنوان شاه برگرده، اما میخواد جنبش گسترده تر باشه که فضا رو برای گفتمان سیاسی آماده میکنه. مسیح علی‌نژاد که مدتها برای حقوق زنان مبارزه کرده. نازنین بنیادی که بازیگره اما در سازمان ملل بسیار فعال بوده. بنابراین میتونم بگم چهره های فعالی هستن که خودشون تصمیم گرفتن که میخوان مسئولیت هایی رو بر عهده بگیرن که مسیر ایران رو رقم بزنن و من فکر میکنم بسیار مهمه که همه بفهمن که این گام مهمیه. با این حال افراد زیادی در داخل ایران هستند که به نظر من بیشترین حرف رو در مورد آینده کشور خواهند داشت و همینطور شاهد اتفاقات شگفت انگیزی در داخل ایران بودیم و شاهد بودیم که در روزهای اخیر اتحادیه‌های کارگری، دانشجویان، کانون‌ها در حالی که هنوز در کشور بودند علیه رژیم به صراحت صحبت کردند. دوباره همین دیروز دیدیم که مردم بازم به خیابان‌ها اومدن. بنابراین چیزهای زیادی در مکان‌های بسیار متفاوتی اتفاق می‌افته که امیدوارکننده است.
بنابراین به نظر شما هم‌اکنون یک ترکیبی از همه این چیزهایی که شما در مورد اون صحبت می‌کنید اهمیت داره، با اهمیته.
بله، ما همه رو دنبال میکنیم و این مهم و امیدوار کننده است که ما اون چه رو که در داخل ایران میگذره دنبال کنیم، یعنی مردم در داخل ایران دور هم جمع میشن و ما در این شهر شاهد حضور این افراد هستیم. اونا یک گروه 8 نفره در واشنگتن تشکیل دادن. میخوایم ببینیم برنامهشون برای آینده چیه. ما خوشحالیم که در مورد دموکراسی صحبت میکنن و باید ببینیم که چطور میشه همه رو کنار هم داشت. اما چیزی که واضحه اینه که فعالیت‌های سیاسی زیادی وجود داره که به آینده متفاوتی برای ایران فکر میکنن و این چیزیه که الان بهش نیاز داریم. خیلی از مردم الان درک میکنن که رژیم چقدر مردم خودش رو وحشت زده میکنه، چطور منطقه رو به وحشت میندازه، اما هنوز باید بفهمیم که چه جایگزینی میتونه وجود داشته باشه و به همین دلیله که دیدن بازیگران مختلف که حالا میخوان بخشی از تعریف این جایگزین بشن خیلی دلگرم کننده است.
Ask you, since you said about terrorizing and region at the European Parliament.
چون در مورد ترور و منطقه گفتید، در پارلمان اروپا شما و همکارانتون از کشورهای اتحادیه اروپا خواستید که سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بدن، موضوعی که بسیار مورد بحثه. روز دوشنبه تجمعی دیدم در این مورد توییت هم کردید، از مردم خواستید که در بروکسل در این تجمع شرکت کنند. چرا این همه تمرکز روی تروریستی نامیدن سپاه پاسداران؟
IRGC being called a terrorist organization.
اول از همه این یک خواسته قوی بود که از طرف ایرانیان خارج از کشور می اومد. بنابراین افراد زیادی به ما مراجعه کردند و گفتن باید سپاه رو در لیست تروریستی قرار بدیم. این به اون معنی که اونها رو رسما تروریست بنامیم و چون نماد سیاسی مهمیه، حداقل برای من اگر فردی رو تروریست اعلام کنم دیگه نمیتونه شریک قانونی من برای مذاکره باشه، براش فرش قرمز پهن نمیکنم، باهاش تماس نمیگیرم و خیلی واضح بگم که ما دیگه اونا رو نماینده های قانونی ایران نمیدونیم. این همون نماد سیاسیه که پشت این
قضیه.
اما نگران این نیستید که تروریستی خواندن یک نهاد حکومتی تبدیل به یک شیوه تازه در اتحادیه اروپا بشه؟
It's a part of a state, right? But the state for me is the people of Iran.
خب، حکومت از نظر من مردم ایران هستن و اگر خواسته مردم اینه که باید سپاه در لیست تروریسم قرار بگیره و ارزیابی ما هم این باشه که اونا مثل تروریست ها رفتار میکنن، به نظر من مهمه که این رو از نظر سیاسی به وضوح بیان کنیم و اونا رو در لیست قرار بدیم. حالا میدونیم که این کار پیچیده تر از اونیه که صحبت شده بود. اشاره شما هم به همین موضوع درسته؟ حداقل در اروپا در مقایسه با ایالات متحده چارچوب قانونی متفاوتی برای فهرست تروریسم وجود داره و من از همون اول گفتم از نظر سیاسی برای من کاملا واضح هست که اونها تروریستن. بنابراین باید هدف قرار دادن سپاه در فهرست باشه. از نظر حقوقی کمی دشوارتره، چون ما به یک حکم دادگاه نیاز داریم، یا از داخل اتحادیه اروپا یا از کشوری خارج از اتحادیه اروپا، کشوری که سیستم دادگاهش کمی شبیه ما باشه. مشکل دوم اینه که تعریف کنیم که در اتحادیه اروپا فقط من نیستم. اتحادیه اروپا فقط وزیر امور خارجه ما نیست که بسیار صریح صحبت کرده، بلکه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هستند و ما به عنوان مثال سفرای مجارستان و لهستان رو دیدیم که حتی چند روز پیش در جشن رئیسی شرکت کردند. بنابراین یک انشعاب وجود داره، ضمن اینکه یک بحث سیاسی داخلی هم هست که آلمان در مورد اون کاملا صریحه، من کاملا صریح هستم، پارلمان هم صریحه، اما همه اینطور نیستن.
And do you think it's worth...
و آیا فکر میکنید که ارزش این رو داره که این همه سرمایه سیاسی و زمان صرف این موضوع بشه، در حالی که این موضوع در خود اتحادیه بسیار پیچیده شده؟
من فکر میکنم ما باید انرژی و زمان خودمون رو صرف یک موضوع کاملا واضح کنیم، تا زمانی که اونا مثل تروریست ها رفتار میکنن ما هم با اونا به عنوان تروریست رفتار میکنیم و باهاشون مذاکره نمیکنیم. این چیزیه که شما برای انجامش به سیستم حقوقی نیاز ندارید. این فقط یک تصمیم سیاسیه و این باید خیلی واضح باشه. فکر میکنم ما باید زمان و انرژی زیادی رو برای اون هزینه بکنیم و در عین حال باید توجه زیادی رو هم به درک بهتر اونچه که مردم ایران با همه تنوعشون به عنوان آینده دیگر میخوان معطوف کنیم. چیزی که به عنوان شکل جایگزینی از حکومت یا به عنوان رهبران جایگزین میخوان و اینکه چطور میتونیم از مردم در پیشبرد این امر حمایت کنیم. منظورم اینه که تا زمانی که بین ایرانی هایی که میخوان تغییر رژیم رو ببینند این همه درگیری وجود داره موفق نخواهند شد.
خانم نویمن، میخواستم از شما در این مورد یک موضوع امنیتی دیگه هم بپرسم و اون برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات هسته‌ای متوقف شده، مذاکرات برای احیای برجامه. میخوام موضع شما رو در این مورد از منظر اروپا و مسئله امنیت اروپا بدونم.
Europe and the security issue for Europe. I think when it comes to the security.
فکر میکنم وقتی نوبت به سوال امنیتی میرسه در واقع همه ما در یک وضعیت هستیم. اگر این رژیم بمب هسته‌ای داشته باشه برای مردم خودش و همچنین برای منطقه و برای اروپا خطرناکه. بنابراین بله، این مسئولیت ماست که هر کاری که ممکنه رو انجام بدیم تا مانع دستیابی اونها به بمب هسته‌ای بشیم. اما سوال اینجاست که آیا ادامه برجام در این موقعیت راه درستیه؟ در حال حاضر مطمئن نیستم، چون چیزی که در ماه مارس شاهد بودیم رژیم از یک توافق نهایی رو برگردوند و در سپتامبر دوباره همین کار رو تکرار کرد. از اون زمان شروع کردن به کشتن شهروندان خودشون، در زندانها به زنها تجاوز کردند تا دیگران رو از اعتراض کردن بترسونن. بنابراین منظورم اینه که برای مذاکره باید سطح خاصی از اعتماد وجود داشته باشه و در نهایت باید همه نصیبی ببرند. رژیم البته علاقه زیادی به این مذاکره داره، چون نشون میده جامعه بین المللی همچنان اونها رو به نوعی به رسمیت میشناسه. یه تصویر زیبا. من فکر میکنم ما نباید این فرصت رو به رژیم بدیم. باید بگیم که مذاکرات در همون جایی که در حال حاضر متوقف مونده باقی میمونه و تا زمانی که مردم خودشون رو بکشن باهاشون مذاکره نمیکنیم.
So you think that basically a precondition for revival.
پس به نظر شما اساساً پیش شرط احیای برجام باید توقف کشتار معترضان یا آزادی همه زندانیان سیاسی باشه؟ آیا این یک پیش شرط واقع بینانه است؟
Is that a realistic kind of precondition, do you think?
من کسی نیستم که به تنهایی در مورد پیش شرط ها تصمیم میگیره. چیزی که میخوام خیلی واضح بگم اینه که تا زمانی که خشونت علیه مردم خودشون رو ادامه بدن ما نباید با مذاکره بهشون مشروعیت بدیم.
و اگر اونها از پیمان عدم اشرایی یا NPT بیرون برن، همون کاری که کره شمالی کرد، اگر به دنبال بمب برن اون وقت چی؟
من حس میزنم که این چیزیه که جامعه بین المللی و خیلی از افراد نگرانش هستن. باید درباره اون بحث کنن و عاقلانه است که ما همین الان بحث در مورد یک طرح جایگزین رو شروع کنیم. تا جایی که من میدونم این اتفاق هم در حال رخ دادنه.
Thank you very much for your time.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نمی‌بازی، نمی‌باز، نمی‌میره. قصه تا میخواد به تازه نسازه روزگاه با ما نسازه شب و روز تعلیه دشمن دوباره بباره از در و دیوار بباره با هم پشت ما کوه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم اینا باز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم ما کوه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آواز نمی میره تا وقتی که هم آوازیم با هم پشت ما کوه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آواز نمی میره تا وقتی که هم آوازیم
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
تکفیر میکنی گلو به جرم انتشار عطر خط میزنی فواره رو قطره به قطره سطر سطر منو به دار میکشی به اتهام یک نفس پرنده رو پر میبری در این شب قفس قفس کشی هنوز بین چراغ و چشم من زنجره ها رو میکشی از ترس هم صدا شدن رگبار میبندی به ماه فانوس و گردن میزنی ستاره پایین میکشی آینه ها رو میشکنی با سرخونه های پر با خشم ما چه می کنی با بغض زندونی شده تو این صدا چه می کنی با سرخونه های پر با خشم ما چه می کنی با بغض زندونی شده تو این صدا چه می کنی
مزرعه رو بجب بجب لاله به حبس میبری، شب پر 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 میکنی خورشید و میدوزدی و شب رو مکرر میکنی، رگبار میبندی به ما فانوس و گردن میزنی، ستاره پایین میکشی آینه ها رو میشکنی، با سرد خونه های پر با خشم ما چه میکنی، با بغض زندونی شده تو این صدا چه میکنی، با سرد خونه های پر با خشم ما چه میکنی، با بغض زندونی شده تو این صدا چه میکنی، چه میکنیم؟
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
ولی دوریم همیشه، مثل ترس میون سنگ و شیشه، یه وقتایی یه چیزایی نمیشه، گذشت کارمون از نامیدی، خودت آخر این بامبست رو دیدی، تمومش کن چرا ادامه میدی، روزای تاریکی رسیدیم، ما رفتیم و تهش نوری ندیدیم، مثل یه قایق به گل نشسته، پشیمونیم ته راهای بسته، من و تو با پلایی که شکسته،